آره یه سالم تو پارکینگ بذاره اصلا بعد بفروشه بازم سود کرده.
در واقع شما با این پاسخی که دادین اون سوال دوم شنونده ما رو هم پاسخ دادین که گفتن قیمت خودرو دلایل افزایشش چیست. اما یه نکته ای هم حالا اینجا بد نیست بهش اشاره بکنیم چون اینم پرسیده بودن، این بحث دانش فنی و همون مسئله که از ابتدای برنامه داشتیم آقای دکتر با هم در موردش صحبت می‌کردیم و فناوری‌های نوین اتفاق بسیار مهمی است که ما بتونیم توش پیشرفت بکنیم و در کنار اون موضوع یعنی توی بحث قطعه‌سازی به یه جایگاهی برسیم که بتونیم واقعا حرف اول رو بزنیم. این خودش نکته مهمی، اما اینجا نیاز به این هست که یه سری افراد و علاقه‌مندان به این حوزه هم وارد این کار بشن. قطع سازا نیاز به اون دانشه دارن و بیشترشون تو اون حوزه دانش بنیان هم جدیدن فعال شدن و با دانشگاه ها و اون بحث ارتباط صنعت و دانشگاه حالا کلیشه ای داره یه مقدارش یه جاهایی هم به عملیاتی به اجرایی میپیونده، اما اون افرادی که میخوان در واقع وارد این موضوع بشن چجوری باید راه رو براشون باز کرد؟ بیشتر اون اصطلاحا اون افراد رو من میخوام تو حوزه استخدام کردن دارم میگم، یعنی تو این حوزه برای اینکه افراد کاربلد رو ما بیاییم و پیدا کنیم و الک کنیم و استفاده کنیم واقعا برای کشورمون.
عرض کنم خدمتون که من یه موضوع فارغ از این موضوع بگم خدمتون، یه اعتراض من به همه کسایی که به هر حال دارای دانش متفاوتی هستند و عرضم خدمتون که توانایی خاصی دارن در ابراز کردن و در نشان دادن خودشون، به نظر من فکر میکنم که خیلی غیر حرفه‌ای عمل میکنن، خیلی اندیشه های خوبی دارن، خیلی کارهای خوبی کردن، ولی وقتی بهشون میگید آقا یه توضیح بده، یه رزومهی بفرست، یه چارچوبی بفرست، خیلی ضعیف میبینم. واقعا این که دانشگاه ما باید برای محققین ما به نظر من حتی دورهای کوتاهی برای این موضوع بذارن که بتونن خودشون رو در حقیقت معرفی کنن. واقعیتش اینه که اتفاق میفته وقتی من دارم
اصول کارهای بله. یعنی ما انقدر این موضوع رو به حاشیه بردیم
بله.
اصلا اصل شده یه اتفاق دیگه، بعد ما مواجهیم با یه سری فارغ التحصیل که اینا دانشش هم دارن اما نمیتونن خودشون رو عرضه کنن
البته حق بدم بهشون یه جایی اتفاق انقدر عرضم خدمتتون که کلمش قشنگ نیست ولی خب اتفاق داره میفته، بحث پارتی بازی و فلان و اینا اتفاق میفته که اون در حقیقت محقق سرخورده میشه، ولی صنعت قطع‌سازی در حقیقت از اینا استقبال میکنه. من به صلات اگر بخوام نمونهی برای شما بگم، در شرکت کروز مرکز تحقیقاتی داره که 250 نفر از محققین تاپ این مملکت دارن فعالیت میکنن، یه مرکز خیلی خاص 2700 متر فضا با امکانات کامل، دستگاه به اصطلاح در حقیقت مجهز دارن فعالیت میکنن، 50 تا پروژه هم توی دانشگاه های شریف و امیرکبیر و ما مثلا تو زمینه ایربگ کمک گرفتیم از دانشگاه به اصطلاح دانشگاه امیرکبیر، اومدن یه پروژه‌ای تعریف کردن، نمونه آوردن، درست کردن، خب استفاده شما بردیم. ما اگر هزینه‌ای کردیم در مورد تحقیقات، امروز میگیم که آقا نسل 5 مثلا فلان قطعه رو دارین انجام میدیم، یا مثلا قطعه ACU Airbag Control که بالاخره قطعه حساسی شما میدونید تو
بله،
خودرو زود زدن و دیر زدنش کشنده است. این قطعه رو همین 5 تا 6 تا شرکت تو دنیا میتونه تولید کنه، یه شرکت در ایران این کار کرده، کی کرده؟ همین محققین. و واقعیتش اینه که من علاوه بر اون که توصیه میکنم به این دوستان حتما در پرزنت کردن و معرفی کردن خودتون کوشا باشید، معرفی کنید، جاهای مختلف هست، اگر طرح خوبی داشته باشید بالاخره اون صدای میرسه، خصوصا تو بخش خصوصیمون اتفاقات نیست، بخش خصوصی چون باید در حقیقت خروجی بده و بهره وری داشته باشه، اون فضای خاص استخدامی نداره، دنبال نخبه ها میگرده. ما در شرکت کروز هم تو خود سایتش در حقیقت بخش استخدام داره، اونجا میتونن وارد شن، اطلاعات خودشون رو وارد کنن، اگر کسی در حقیقت نوع خاصی از پژوهش و موضوع خاصی داشته باشه میتونه ارتباط ایجاد کنه با مرکز تحقیقاتش که در حقیقت مرکز دانش بنیان هم هست و هزینه هم داره میکنه کروز برای اون موضوع. عرض کردم هزینه بدونه در حقیقت چشتاش نیست، از این ورم داره خروجیش میگیره، یعنی واقعیتش اینه خیلی ها فکر میکنن، خیلی از بنگاه ها فکر میکنن آقا باید هزینه رو دولت باید بیاد انجام بده.
نه سرمایه‌گذاری
است. بله سرمایه. ما میگیم ما در حقیقت کروز، شرکت کروز میگه آقا من به عینه سرمایه‌گذاری تو اینجا رو خروجیش رو دیدم. حتی شرکت های قطعه‌ساز دیگه هم این کارو میکنن و در حقیقت به اصطلاح استقبال میکنن از این موضوع. از این طریق میتونن بیان ارتباط حاصل کنن و در حقیقت ما اینجا در خدمتشون هستیم. قطعا قطع سازای دیگه هم هست، ولی اون اظهاره بازم نکته من
مهمه. کسی که اینی که ما یه در واقع دانشی توی حوزه‌ای داشته باشیم و بتونیم ارزش بکنیم. یه اتفاقی چند وقت پیش تحقیق شده بود برای نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. خب هممون میدونیم که مدل نمایشگاهی داخلی ما خیلی فرق میکنه با خارج از کشور و همون دوستان غرفه‌داری که اتفاقا یه سری استارتاپ هم بودن رفتن و توی یکی از نمایشگاه‌های خارجی دیدن نمیتونن کاری بکنن چون مدل عرضه اون مدلی بود که اینجا میخواستن انجام بدن. ای کاش تحقیق میکردن قبلش خودشون آماده میکردن. یعنی ببینید تو این اشل در این ابعاد هم این موضوع رو داریم، حالا چه برسه تو توزه های در واقع مباحث.
یه نکته کوچیک بگم ببخشید آقای دکتر نیازمند، خدا رحمتشون کنه، آقای دکتر نیازمند به هر حال کسیه که تو صنعت ایران سهم بزرگی داشت و جزو بزرگان بود. نکته خیلی جالبی میگفت ایشون. سازمان گسترش میدونید مصر، مجموعه مصر و در حقیقت فعالیت های دیگه که صنعتی تو این کشور شده خیلی هاش مبدع کار ایشون بود. ما یه جایی نیاز دیدیم که صنعتگرای ما برن صنعت دنیا رو ببینن. منطقه وقتی که میخواستیم بفرستیمشون، من اتفاقا با ایشون در حقیقت این گفتگو رو روی تخت بیمارستان 3-4 روز قبل از فوتش کردم. 94 سالش اینطوری بود و یکی از ساعت‌هایی که در حقیقت صحبت کردم جز ساعت‌های خیلی خوب زندگیم هست. خیلی چیزا در حقیقت ایشون گفت که استفاده کردم. گفت من یک روز الزام کردم که بیان بشینن و بهشون بگیم وقتی می‌خواید برید بازدید کنید چگونه بازدید کنید. درسته وقتی میخواییم بریم نمایشگاه بین المللی شرکت کنیم باید بدونیم چگونه در نمایشگاه بین المللی حضور پیدا کنیم، یه فرمی داشته باشیم، چگونه نمایش بدیم، چگونه اطلاعات بدیم، چگونه جلسه برگزار کنیم. واقعیتش اینه که خیلی از اندیشمندان ما، خیلی از محققین ما در ارائه دچار مشکل، خیلی از شرکت‌های ما در معرفی خود، شرکت‌های دانش بنیان خوبی داریم ولی تا پیوند بخورن به صنعت تجاری دچار مشکل.
قبل از شما حالا اینو گفتید من یه نکته هم اضافه بکنم برای همین موضوع نمایشگاه. از این عبارت حالا این نکته رو گفتن تو ذهن من مونده بابت این که قبل از نمایشگاه خیلی از بازدید کنندگان همه اطلاعات غرفه‌دارا و شرکت‌ها رو دارن و میدونن سراغ کی میخوان برن و بلا فاصله فقط میرن سراغ اون غرفه‌ای که مد نظره، چون زمانم مهمه دیگه، یعنی قرار بر نیست ما بریم بگردیم و گردش علمی باشد، حالا که اینم باشد خوبه خودش، ولی
خیلی از نمایشگاه راه نمیدن دقیقا. کسایی که مرتبط نباشن راه نمیدن، رجیستر
بکنه در واقع ثبت بکنن خودشونو و داشته باشن. این خودش خیلی خیلی نکته مهم و قابل اهمیتی. خیلی ممنون. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم. یه نکته‌ای که حالا شما داشتید تو صحبتاتون فکر می‌کنم حالا ادامه‌اش می‌رسیدید، من می‌خوام می‌ذارم زودتر بگم. ما به توانمندی‌های داخلیمون چقدر باید ایمان داشته باشیم آقای مهندس؟
واقعیتش اینه که باید خیلی ایمان داشته باشیم. اگه اندازه‌شو بخواید قابل اندازه‌گیری نیست. به توانمندی‌های داخلی باید خیلی ایمان داشته باشیم. اما اگه اینا بخواد به نتیجه برسه یه راهکار داره، چون من نکنش حالا مثلا از مردم خیلی کمتر میشنوید در مورد شوینده ها صحبت کنم، بگم مثلا بگن چرا شامپو خارجی کمه تو مملکت، خیلی کم میشنوید. یا مثلا بیان بگن مثلا چرا چه میدونم همبرگر خارجی تو مملکت کمه، مواد غذایی که نکنید تمام صنایعی که دولت ازش رفته بیرون خصوصی کرده، خصوصی شده، خصوصی نه مفهومی که متعلق به یک فرد باشه، ممکنه در بازار سرمایه باشه،
در واقع حالا اینجوری
متعلق به مردم باشه،
دولتی نباشد.
اینا صنایعی ان که در واقع قوی شدن، مردم اصلا نگرانیشون در مورد صنعت کمه. بعد اصلا شما احساس میکنید مثلا تو مواد شوینده دارید از شوینده روز دنیا استفاده میکنید، یا با یه فاصله کمی از بقیه دنیا شما هم در واقع به اون چیزا دست به اون امکانات دسترسی دارید. توی بحث خودرو هم اگر سهامداری دولتی بره کنار، دولت الان با کمترین سهم بیشترین دخالت در صنعت خودرو میکنه، مثلا خیلی جالبه، یه موقعی مدیرعامل شرکت بزرگی رو میخواستن تکلیف کنن، دولت یه سیت هیئت مدیره داشت، بعد وزیر میگه من کلی فکر کردم که کیو بذارم مدیرعامل اونجا، مثلا با یه سیت در مورد مدیرعامل تصمیم گرفتن. خیلی عجیب غریبه. دولت اگه این صنعت خودرو بده به صنعتگرای حرفه‌ای که همین الان دارن صنعت بزرگ رو میچرخونن، اجازه بده اونا وارد صنعت بشن، حتما صنعت خودرو رشد پیدا میکنه. و اونا کسایی هم که شما سوال کردید که چقدر باید به صنعت داخلی اعتماد داشت و در واقع بخوداد، اونا کسایی هم که به صنعت داخلی بخوداد، چون خودشون سالها با توسعه صنعت دست و پنجه نرم کردن. به دولت، هیچ کسی به اندازه دولت بها نمیده واردات در ایران. شما نمیدید نرخ تعرفه چقدره؟ تعرفه ارزش ارز 4200ه. شما مثلا میرید یه کالا میخرید با ارز 25,000 تومان، با دلار 25,000 تومان، حالا میگم ارز منظورم دلاره، با دلار 25,000 تومان فرض کنید کالا 50% نرخ تعرفه داره، تعرفه با دلار 4200 حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی 1/6، یعنی 50% تقسیم بر 6 میشه 8.5%. بعد شما مثلا نگاه میکنید به آمریکا مثلا دیگه آخره، به قول معروف از دید همه آزادی اقتصادی آمریکا مهد صنعت خودرو دنیاست، هزار تا چیز در موردش میگن. همین چند وقت پیش طرف وانتو کرد 25%، چون که وانت در آمریکا خیلی استقبال شده، کسی نتونه وانت توش وارد کنه. مثلا این دولت اگه وارد سیاست گذاری کلان بشه، سیاست گذاری که به نفع تولید کننده داخلیه. شما الان آیه نظری طرف واردات قطعه چند درصده؟ 20%؟
20 تا 28 درصد.
اصلا 28% اینو با دلار 4200 تعرفه پرداخت میشه دیگه. یعنی رقیب شما که یه تولید کننده ای که کلی سرمایه گذاری کرده، کلی نیرو انسانی داره، دردسر
مدیریت،
چقدر کار میکنه. خب اگه من تقسیم بر 6 کنم 28 رو، تازه حالا 30 رو تقسیم بر 6 میکنم، تازه بازم 28 نیست، بیشترش 20ه، درست میگم؟ میشه 5%. بعد شما تو مملکتی که انجام کسب و کار، خارجی ها بهش میگن دوینگ بیزنس، انجام کسب و کار، ما تو دنیا 127، یعنی خیلی سخته کسب و کار رو انداختن، بعد داریم مثلا با یه کره ای که رتبهش 20 میخوای رقابت کنی، در ضمن تعرفه شما 5%. خب معلومه نمیتونی رقابت کنی، بعد دسترسی به منابع هم سخته.
این معادله که شما تعریف کردی نیزر همچین به هم وصلش بکنیم خیلی جذاب میشه. حالا ارز 4200 هم الان بازارش داغه.
نه کنید ارز 4200 من الان در مورد کالای اساسی صحبت نمی‌کنم. این اصلا تعرفه رو از سال گذشته تقریبا 2 سال دیگه در ایران تقریبا از بین رفته، اصلا هیچ وقت نمیبرن با نرخ. درنچه به تولید کننده داخلی تا حد امکان اجحاف کردن، وام دادن با بهره 27%، رقیبش اون ور دنیا تو کره نشسته داره وام میگیره با نرخ 1%. خب چجوری میخواد رقابت کنه؟ پس اگه بخوایم بها بدیم، باید دولت سیاست گذاری درست کنه، دولت از سهامشو در شرکت ها واگذار کنه به صنعتگرا. من به شما قول میدم همین صنایعی که در موردش کلی صحبت میکنیم و میگیم مشکل دارن، تو فاصله 3-4 ساله پیچیده‌ترینشون به شرط مطلوب برسه.
خیلی متشکرم. تو این اسنا که ما نشستیم اینجا، آقای حسینی دوست عزیزم در واقع مجری رادیو و تلویزیون هم در استدیو ما در واقع اتاق فرمان ما تشریف دارن، صدای استدیو ما بلند، آقای مهندس، آقای دکتر، دوستان میشنون لذت میبرن و میان اینجا خلاصه یه سری به ما میزنن و خلاصه باعث افتخاره. آقای دکتر، یه نکته ای که خیلی مهم هست و حالا تو صحبت ها بود، آقای مهندس هم اشاره کردن که دولت از این کارایی که میکنه این کارا رو انجام نده. یه مثال خیلی قشنگ زدن تو حوزه شوینده، که ما تو شوینده دغدغه‌ای نداریم، راستم میگن نداریم. یه موقعی شامپوی خارجی تو ذهنمون بود، ولی هی میریم قیاس میکنیم میبینیم داخلی و معادلاشو داریم، خیلی شرایط در واقع میخوام بگم واقعا بهتر، هی میخواستم نگم ولی واقعا هست دیگه، وقتی هست بهتره دیگه. و این اتفاق قشنگیه به خاطر اینی که ما هم از اون تولید داخلمون استفاده میکنیم، هم یه کالای با کیفیت، چون کیفیت نداشته باشه کسی استفاده نمیکنه آقای دکتر، میذارن کنار. چطور در تو با خودرو این اتفاق وجود داره؟ خودرو رو دغدغه داریم میگیم خارجی، چرا؟ چون میگیم داخلی خوب نیست. حالا داخلی خوبم داریم ما، اما اینجوری دیگه تو ذهن افتاد تا بیاد این موضوع عبور کنه، قیاس نمیشه کردین دوتا رو با هم دیگه. حالا واقعا توی اون مسئله دولتی قیمت دستوری، دخالت ها، اقتصاد دستوری که ما داریم، چی کار باید کرد که، یعنی چه جوری باید عمل کرد که این اتفاق نیفته؟ دولت چی کار کنه این اتفاق نمیفته؟
والا دولت کاری نکنه. البته یه سوال کردید، گفتید که ما چقدر توانایی داریم. آقای مشتاق کاشانی استادی که بالاخره شاعره، بعد حفظین سنتی رو کار میکرد، من خیلی از این ترکیب گاراژ ها به کلینیک و خدمات بعد از فروش کار ایشون بود. یه شعری داره خیلی قشنگه، من دو سابیتش میخونم، نگید اومدید را دیگه حقیقت فرهنگ و ادب، ببخشید گفتگوه دیگه.
نه آقا گفتگوه،
ایشون میگه خیلی قشنگ میگه، میگه ما تواناتر از آنیم که میپنداریم، می ما تواناتر از آنیم که میپنداریم، هیچ کس جز تو نخواهد آمد، هیچ بذری بی تو روی این خاک نخواهد پاشید، خرمنی کوت نخواهد گردید، هر کجا چرخی بی چرخش تو، هر کجا چرخی بی چالش و بی خواهش تو، بی توانایی اندیشه و عزم تو نخواهد چرخید، اسب اندیشه خود را زین کن، تک سوار سحر جاده تو باید باشی، و خدا میداند که خدا میخواهد تو خدایی باشی بر پهنه خاک. حالا بقیه شد دیگه،
مرسی
خودم گفتم تا اینجا. ببینید واقعیتش اینه که دولت ها، این که نظارت داشته باشه دولت در اقتصاد و در تولید، این در تمام دنیا اتفاق میفته. مثال آمریکا رو زد، یه جایی صنعت خودسازی آمریکا بعد از اون بحران دچار مشکل شد، دولت اومد وارد شد، یه سهامی خرید، اون روش کرد، دوباره اون سهامو فروخت، باعث شد. این در حقیقت نقش نظارتی و نقش حمایتی. یه بخشش بخش تعرفه است که میگن به هر حال بازار ناموسه. ببینید تو همین جریان تحریم ها بحث تعرفه نبود که تولید داخلی رو کمک کرد، بحث جریان سختی واردات بود. ما خیلی از تولید کننده های داخلیمون بعد اینکه ارز واقعی شد تونستن تولید، کارگاه های زیادی داره راه میفته. من کاری ندارم به این که ما بریم پول نفت بگیریم و بیاریم ماشین لوکس وارد کنیم، بیاریم نمیدونم ماشین لباسشویی وارد کنیم، بیاییم مثلا سایت بای سایت وارد کنیم، بیاییم شامپوی ترکیهی وارد کنیم. نه، این پول نفت میتونه بره تو زیر ساخت، میتونه برای دهک های کم درآمد خرج بشه و
حل و استفاده.
دولت باید نقشی که برای تولید کننده ایجاد میکنه نقش حمایتی و نظارتی باشه. از یک چیزهایی نباید عبور کنیم، محیط زیست رو به هم نریزی، نمیدونم عرضم خدمتون که بله نرید در حقیقت تبانی نکنی، از اینها عبور نکنی، ولی برو تولید کن. خیلی داستان میشنویم ما تولید کننده و قصه میخوریم، میگیم در فلان کشور که یکی کارآفرینی، میگه مثلا من رفتم در فلان کشور یه شرکت ایجاد کردم، ایجاد کنم، دیدم که امروز که رفتم فردا تموم شد. شما خدا وکیلی باید کفش نو بگیری بری برای ایجاد یکی همچین موضوع، اینقدر فرایندها طولانی، اینقدر فرایند. بعد نگاه به بخش خصوصی، نگاه ببخشید میگم بچه جدازاست، بابا اینم داره تو این مملکت تولید میکنه، این هرچی قوی تر و هرچی بزرگتر بشه قابل رقابت تره و بعد میتونه صادرات کنه. ما چقدر بازار از دست دادیم، CSI که دست دادیم، بازار عراق که دست دادیم، بازار سوریه هم که دست دادیم دیگه. واقعا این بازارهایی که برش زحمت کشیده بودیم، میتونستیم وارد شیم، خواستار کالای ما بودن. من در کشور عراق در بغداد وارد سوپرمارکت شدم، محصولات یه برند دیدم، اسمشو زدید بیارم، برام محصولات خاله رو دیدم، کیف کردم. خودروی داخلی اومدن آقا گفتن اونجا دارن، میگن آقا نمیدونم فلانه بیساره، میگم آقا پول نقده. چه اتفاقی افتاد؟ خب اونجا داشت 50 تا برند دیگه هم وارد میشد. نمیخوام دفاع کنم از بحث در حقیقت خاص سند خودرو، ولی واقعیتش اینه که دولت هر آنچه دست نبرد ما رو به خیر تامید نیست. مرسا واقعیتش اینه، دولت بذاره کارش بکنه، بذاره اون زمینه اقتصاد کلان، زمینه اقتصاد کلان کار دست دولته، اقتصاد کلان رو درست کنه،
زیر ساختش در واقع ایجاد بشه،
درست اقتصاد کلان درست بشه. اقتصاد کلان، خیلی از تولید کننده های ما تو شرایط سخت احساس دادید. ببخشید من چند وقت پیش یکی از استانهای در حقیقت سمت شمال شرقی بودم، شمال غربی بودم، داشت آمار میداد، میگفت انقدر تعداد از اینجا رفتن سرمایه گذاری کردن در کشور ترکیه. چه اتفاق اونجا افتاده؟ آیا کارگر ارزان تره؟ آیا منابع در حقیقت بیشتره؟ نه، حتما شرایطی برای تولید کننده ایجاد کردن که فضا فرق میکنه.
هم شرایط، همون بحث ارزش پول و اینی که ما اینجا ارزش پول ملیمون رو
ما به عنوان
دادیم و اما اونجا داره این
ما به عنوان تولید کننده، ما به عنوان تولید کننده نگران 12800 نفر پرسنلمون هستیم. اگر این سرمایه‌ای که در خاک کردیم، سوله کردیم، دستگاه کردیم، فلان کردیم، سار کردیم، این که عرض نمیشه که بتونیم از این مملکت ببریم، این خیلی ها که رفتن فلان کار کردن. این تولید کننده باید تولید کنه و یک نفر نیست، 13000 نفره، 20000 نفره، 40000 نفره، 50000 نفره. این داره ارزش ایجاد میکنه. ما ارزش ایجاد که چقدر یک پدر اگر تک نفر باشه، 8 نفر تو خانوادش بخورن، بقیه سرمایه ایجاد نکنه، چقدر میتونه رفاه ایجاد کنه؟ باید تعداد افراد، قدیم اینطوری بود دیگه، میگفتن تعداد پسرا که بیشتر میشد مثلا این خانواده از نظر اقتصادی وضع، چون در حقیقت اون جایگاه، البته با احترام به همه خانم‌ها که من میدونم خیلی از مناطق کشور هست که خانم‌ها تو اقتصاد بیشتر از آقایون نقش دارن و دیدم بینه این جریان اینه که ما دولت، در مورد دولت میگیم آیه دولت شما تا حدی که نظارت کنی، تا در حدی که سیاست گذاری کنی صحیح و اقتصاد کلان درست کنی، تولید کننده بخش خصوصی هم با هوشه، هم هوشش از شما بیشتره، هم دلش بیشتر میسوزه، ضایعاتش از شما کمتره. ببین زایات فقط این نیستش که ورق و بغلش ببری اینقدرش بریزی بیرون. زایات یعنی این که یه قسمتی که نه یه قسمتی که 100 نفر میخوان کار کنن بکنی 1000 نفر. ما یه شرکتی، یکی از شرکت های خصوصی داره تو حوزه تجاری بهمن‌ریزی، 450 نفر نیرو داره، 60% بازار تجاری کشور در اختیار داره. دو تا شرکت خصوصی داریم، دولتی داریم تو حوزه تجاری، اینا رو هم دیگه یه چیزی در حدود 6000 نفر فکر کنم پرسنل دارن دیگه در مجموع.
دقیقاً ولی همین هول باشه.
فکر نمی‌کنم اینا 27-28% در مجموع سهم بازار داشته باشن. چرا؟ اون دلش میسوزه. اون بهره وره. خصوصی بهره ور، نظام دولتی. آقا اگر نظام دولتی موفق بود تو با اون چین هم هنوز نظام دولتیش ادامه میداد، اون شوروی هم که تش بود، خواستگار کلنگش بود، ریشش بود، اونجا هم ادامه میداد. پس ما شرکت های خصوصیمون جزء بعد یه نکته دیگه، نگاه ما به شرکت های خصوصی و تولید کننده شرکت های خصوصی به عنوان نگاه یک عنصر بد نباشه. اینها دارن در کشور تولید میکنن.
چرا اینجوری نگاه میشه؟
ببینید واقعیتش اینه که قدرت من صنعت خودروسازی عرض میکنم، به دولت خاصی کار ندارم، در دولت های مختلف من حداقل صنعت خودروسازی دیدم، دو تا ویژگی داره برای دولت ها. یک حیات خلوت در حقیقت دولت هاست، افرادی که این ور اون ور کارش تموم شده فلان شده، آقا بلاشی برو اونجا یه پست بگیر فلان کنی بسار کن میتونه دیگه. یک دو این که هر وقتی که دلش بخواد به اون دستور میده، میره بازار مثلا سهامو به هم میریزه، موفق نمیشه، آی خودروساز حالا تو برو سهامتو الان بفروش، الان نباید من نگر دارم سیف کنم، نه تو برو بفروش بعد که اون به تعادل برسه، چون زیر دست خودش داره دخالت میکنه. اینطوری میشه که خودروسازهای بزرگ ما در این کشور میان میگن که آیا قراره چقدر الان ضرر انباشتشونه؟
فکر کنم جفتشون بالای 40000 میلیارد،
بالای 40000 میلیارد ضرر انباشته است. این نکته است دیگه، آقا بد هدایت شده و الا اون کسی که داره، اون کارشناسی که داره تو اون سیستم کار میکنه، اون مدیری که داره کار میکنه، اون کارگری که داره کار میکنه، اونها مهارت خاصی دارن. خیلی از بخشای خصوصی که الان دارن فعالیت میکنن بچه‌هایی بودن که اون ور بودن، منتها اومدن اینجا با یه مدیریتی که بدون دسترسی دولت داره کار میکنه. اونجا هزینه ایجاد میشه، چرا بنگاه اقتصادی چه کاری داره که بیاد هزینه ایجاد کنه؟
کاراییشو میبره
بالا. کاراییش در حقیقت این که بیاد فعالیت، یه مشکل اینه. دو اینکه ما به بخش خصوصیمون به عنوان بدنه اقتصاد مملکت فکر نمی‌کنیم. همیشه فکر میکنیم بخش خصوصی یک کرمه که میخواد یک جا رو سوراخ کنه، در صورتی که انقدر این ریشه خودش پوکیده است کرمه کنارش هم در بره میفته پایین دیگه. خیلی مهمه که این اقتصاد تحول ایجاد نمیکنه. الان تو ایام انتخابات هم هست، اتفاقا نکته هم هست الان عرض کنم. به هر حال اقتصاد ما نیاز به بازسازی داره و توجه به تو. ببینید چند ساله داره بالاترین مقام این کشور داره میگه آقا بحث تولید، خاستگاه تولید داره میبینیم دیگه. همیش آخرش اومدن گفتن آقا مانع زدایی ها، یعنی مانع وجود داره، یعنی واقعا برای صنعت مانع ایجاد میشه. شما همین الان غذای سگ بخوای وارد کنی، یه حیوانیه دیگه بالاخره، بچه نگر میدارم بعضیات تصریم، غذای سگ بخوای وارد کنی راحت تر از اینی که بخوای یه دستگاه در حقیقت خط تولید رو وارد کنی در گمرک. انقدر اون دستگاه رو بر نگر میدارن اونجا که بعد که میاریش بیرون بعد یه سری قطعاتش رو باز کنی. یکی از این تولید کننده های بزرگ ما انبارمون یه لیفتراک خاصی میخواست، لیفتراک هایی با عرض کم، گفت 8 ماه این لیفتراک ما در گمرک مون که وقتی آوردیم مجبور شدیم یه دست بریم تقاضا بدیم دوباره یه دست لاستیک خاص برای این بگیریم روش بندازیم، از بین رفته. حالا شما برو چیز دیگه وارد کن، شما امروز برو تو بازار شراق برق سفارش بذار، آقا من فلان قطعه رو میخوام، فلان قطعه فلان ماشینت فلان. نهایتش اینه که 30 روز دیگه دست، نهایتش اینه که 30 روز دیگه دست. ولی یک تولید کننده برای آوردن اون محموله، برای آوردن اون جریان بعد 6 ماه 7 ماه بدوه.
برای مواد اولیه ماشینالات متاسفانه اینا اون مانعهایی هستش که واقعا وجود داره سر راه تولید کننده ها تو حوزه های مختلف، که امیدواریم که با یه نوع دیگر نگرش و تغییر نگرش بشه حداقل این اتفاقات به یه سر و سامونی برسه که واقعا تولید کننده ها هم بتونن کار خودشون رو توی این مملکت به نفع احسن انجام بدن. یه ذره بحثمون خیلی اقتصادی شد، میخوایم علمیش کنیم، بریم به سمت در واقع علمی که من فکر کنم آقای مهندس هم خیلی اونجا آمار رو اینا دارن که میخوان ارائه بدن. آمادن
آقای مهندس دیشرنیه در حقیقت اقتصاد و صنعت خودرو ایران هست.
دقیقاً چون این تمام این تلفیق همه اینها با همدیگه خلاصه خروجیش رو آقای مهندس میخوان به ما ارائه بدن، ببینیم چی دارن برام. بفرمایید آقای مهندس.
خوش آمدم. من یه ذره صحبت آقای دکتر نظری از یه زاویه دیگه هم توضیح بدم خدمتتون، بعد میرم حالا سراغ یه سری امور ارقام شد براتون جالب باشه. نکن دولت در ایران خودش رقیب بخش خصوصی شده. بخوام خیلی یه جمله بگم، دولت رقیب بخش خصوصی. چرا؟ چون سیاست گذاری و نظارت کار سختیه، دخالت کار ساده تریه. دولت مردان تا کنون انقدر توانمند نبودن که بتونن سیاست گذاری کنن و بعد نظارت کنن باعث پیشرفت مملکت بشن. کار راحت‌تر بوده که دخالت کنن و در واقع بعد حالا هر روز بیان بگن که نفر بعدی میاد بگه نه من مثلا نفر قبلی رو محکوم کنه. همین فرآیندی که هر روز شما میبینید و پیوسته تکرار میشه، دولت به این سمت رفته. هوشمند هم ببینید، یه سوال کردید در مورد این بحث توانمندی داخلی، شد براتون جالب باشه من سر عدد رقم بگم. ما دور اولی که در واقع رفتش بحث تحریما، یعنی از سال این اواخر دارم صحبت میکنم، دهه 90 این قدر جدی شد، سال 91 و 92 بود اگر به خاطر داشته باشید، تولید خودرو در کشور از 1,647,000 تا سقوط کرد به 737,000 تا، یعنی اگه 910,000 تا تقریبا خودرو کاهش تولید داشت. تازه اون سال حتما تحریما به سفت و سختی این دوره نبود، یعنی میگفتن یکی از کارهایی که اوباما کرده این بوده
دولار هم اون موقع از 1,000 تومان شده بود 3,000 خورده.
برای یادتون باشه دلار اینقدر موجود بود که 2,400 تومان 2,500 تومان دلار در اختیار تولید کننده نمیذاشت، یعنی 150% گرون شده بود. در این دوره که دلار اصلا معلوم نشد قیمتش آخرش چند شد، ما در سال 96 که اوج تولید کشور بود 1,535,000 تا تولید کردیم. تحریما رو میتونیم با هم بگیم دو سه برابر دفعه قبل سفت و سخت بود. چرا؟ چون